دوی بعد از ظهر است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. چهاردهم اردیبهشت 1401 خورشیدی برابر با چهارم ماه می 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله نیم روزی با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارش های متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از منابع آگاه که هویت آنها فاش نشده، گزارش داده است که حکم اعدام احمد رضا جلالی در دستور کار قرار گرفته و حد اکثر تا آخر اردیبهشت ماه اجرا خواهد شد. احمد رضا جلالی شهروند ایرانی سوئدی، پزشک و استاد دانشگاه است که سال 1395 برای شرکت در یک نشست علمی به ایران سفر کرد و به اتهام دست داشتن در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران زندانی و به اعدام محکوم شد. آقای جلالی و خانواده‌اش همواره این اتهام را رد کردند. خبر احتمال اجرای حکم اعدام آقای جلالی همزمان با آخرین روز برگزاری دادگاه رسیدگی به اتهام‌های حمید نوری در ارتباط با کشتار بزرگ سال 1367 منتشر می‌شود. پیشتر گزارش‌های درباره احتمال تبادل زندانی میان ایران و سوئد پس از صدور حکم برای حمید نوری مطرح شده بود، اما همسر احمد رضا جلالی درباره آن ابراز بی‌اطلاعی کرده و گفته بود موافق چنین تبادلی نخواهد بود. آخرین جلسه رسیدگی به پرونده حمید نوری امروز چهارشنبه در سوئد برگزار خواهد شد. دو روز آخر این جلسات به دفاعیات وکلای آقای نوری اختصاص دارد که معتقد هستند دادگاه استکهلم صلاحیت رسیدگی به این پرونده را ندارد. با پایان جلسات رسیدگی به پرونده حمید نوری، صدور رأی دادگاه می‌تواند چند هفته طول بکشد. دادستانی سوئد خواستار صدور حکم حبس ابد برای این متهم شده که با اتهام‌های جنایت جنگی و قتل عمدی روبروست. حمید نوری آبان ماه سال 1398 پس از ورود به سوئد بازداشت شد. او به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 متهم است. دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج اتهام‌های مطرح شده را رد کرده و آنها را جعلی و غیر مستند خوانده است. جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در واکنش به تحولات اخیر پیرامون قیمت آرد و نان تصمیم‌های اخیر در این زمینه را اشتباه فاحش خواند. آقای جهان آبادی در پیامی توییتری نوشت: اگر قرار است هزینه مردم به قیمت جهانی باشد، درآمد آنها هم باید در سطح جهانی باشد. همزمان مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته است تغییر قیمت مربوط به بخش صنف و صنعت است و برای نانوایی هایی که نان مردم را تهیه می کنند تغییری در قیمت آرد داده نشده است. اشاره ی آقای میرکاظمی به تولید کنندگان نان سنتی است. با ادامه اظهارات ضد و نقیض و سردرگمی در این زمینه، آقای جهان آبادی نماینده تربت جام در مجلس شورای اسلامی به مقام‌های دولتی درباره آزمایش صبر مردم هشدار داده، چرا که به گفته او آستانه تحمل مردم سالهاست به پایین ترین حد ممکن رسیده است. در همین حال یک عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی هم از دعوت وزیر جهاد کشاورزی به مجلس برای ارائه توضیحات در زمینه گرانی آرد و ماکارونی خبر داده است. اورسولا فوندرلاین رئیس کمیسیون اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که اتحادیه اروپا در نظر دارد تا پایان سال جاری میلادی واردات نفت و فرآورده‌های نفتی از روسیه را متوقف کند.
It will not be easy because some member states are strongly dependent on Russian oil.
خانم فوندرلاین در جریان سخنرانی در پارلمان اروپا با اشاره به دشواری‌های چنین اقدامی گفت: برخی از اعضای اتحادیه اروپا به نفت روسیه بسیار وابسته هستند، اما این نهاد باید برای قطع کامل واردات نفت از روسیه تلاش کند. این مقام ارشد اتحادیه اروپا به در نظر گرفتن استثناءات در این زمینه اشاره نکرده، اما مجارستان و اسلوواکی پیشتر گفته بودند که مخالف این تحریم گسترده هستند. پیشنهاد مطرح شده در روز چهارشنبه باید مورد توافق همه 27 عضو اتحادیه اروپا قرار بگیرد و پیش بینی می شود که بحث های شدیدی در این زمینه شکل بگیرد. و سرانجام این که سازمان حفاظت محیط زیست ایران از مرگ یکی از توله یوز های تازه متولد شده خبر داد. خبرگزاری ایرنا به نقل از پزشک معتمد مرکز تکثیر یوز آسیایی گزارش داد که این توله یوز از زمان تولد ضعیف بوده و بعد از کالبد شکافی مشخص شده است که با ناهنجاری و چسبندگی ریه به دنیا آمده بود.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در آخرین روز از دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد، جمهوری اسلامی اعلام کرد احمد رضا جلالی زندانی دو تابعیتی ایرانی سوئدی را تا دو هفته آینده اعدام خواهد کرد. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. در این مجله به موضوع گرانی آرد و تکذیبیه وزارت جهاد کشاورزی درباره افزایش قیمت نان سنتی می‌پردازیم. ما نگاهی داریم به موضوع ادامه آلودگی هوای استان‌های غربی کشور در اثر ادامه ریزگردها و گرد و غبار. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. دادگاه حمید نوری پس از 9 ماه امروز در حالی به کار خود پایان می‌دهد که اخبار منتشر شده از این دادگاه نشان می‌دهد دادستانی سوئد روز 8 اردیبهشت برای حمید نوری تقاضای صدور حکم حبس ابد را کرده است. در شرایطی که جمهوری اسلامی به برگزاری این دادگاه بارها اعتراض کرده، خبرگزاری ایسنا امروز به نقل از منابع آگاه خبر داد که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پژوهشگر دو تابعیتی زندانی به جرم جاسوسی برای اسرائیل که به تایید دیوان عالی کشور رسیده، تا 2 هفته دیگر اجرا می شود. در گفتگو با جمشید برزگر، تحلیلگر سیاسی که در حال حاضر در مقر دادگاه حمید نوری در سوئد است، ابتدا از او درباره تأثیرات این دادگاه بر جامعه ایران پرسیدم.
دادگاه حمید نوری، معروف حمید عباسی، واقعا از جهات متفاوت و مختلفی قابل بررسی است. چون این رویدادی شاید در تاریخ ایران در واقع بی‌نظیر بوده، یعنی فردی که دست داشتن در یک جنایت بزرگ که همون کشتار زندانیان در تابستان سال 67 باشه، در نهایت برخورداری از تمامی حقوقی که یک شهروندی که اتهاماتی متوجه او هست مورد محاکمه قرار گرفته، برخلاف درست کاری که خود اونها کردن، یعنی در زمانی که او در زندان گوهردشت مشغول کارش بود، زندانیانی رو که قبلا هم البته باز هم در دادگاه‌های بسیار بسیار کوتاه مدت بدون حضور وکیل مدافع، بدون رعایت آیین دادرسی محاکمه کرده بودن، مجددا اونها رو در دادگاه‌های یکی دو دقیقه‌ای محاکمه کردن و بعد هم اعدام کردن. اما حمید نوری در این دادگاه با ظاهری آراسته در کنار وکلای مدافع خودش نشسته بود. اعضای خانواده او تمام مدت در جلسه دادگاه، در جلسات دادگاه حضور داشتند و او مدام با اونها در حال صحبت و تماس و ارتباط بود. خب این واقعا خود این نشاندهنده بسیاری از مسائل هست. نکته دوم این هستش که این دادگاه نشون داد که استقلال قوه قضاییه در عمل یعنی چه. یعنی آن چیزی که مردم ایران از انقلاب مشروطیت تا امروز دنبالش بودن، عدالت و یک دستگاه قضایی مستقل که برکنار از مسائل سیاسی و غیر متأثر از قدرت حاکم باشه، چگونه عمل میکنه. علارغم همه فشارهایی که جمهوری اسلامی وارد کرده و تهدیدهایی که کرده و علارغم حتی میشه گفت میل دولت سوئد که شاید ترجیح میداد که وارد چنین مخمصه‌ای و دردسری نشه و این جنجال رو با جمهوری اسلامی نداشته باشه، دادگاه به کار خودش ادامه داد و امروز هم به پایان میرسه بعد از 9 ماه در واقع بررسی این موضوع که آیا کشتار زندانیان واقعیت داشته و اگر داشته، آیا حمید نوری در اونها دخالت موثر داشته یا نه.
فعالان حقوق بشر بارها از کشورهای غربی، کشورهای اروپایی خواستند که در معاملات سیاسی اقتصادی خودشون با جمهوری اسلامی مسئله حقوق بشر رو مد نظر قرار بدن. امروز خبر رسید که جمهوری اسلامی اعلام کرده احمد رضا جلالی رو اعدام خواهد کرد تا آخر این ماه. فکر میکنید کشورهای غربی در قبال جمهوری اسلامی چه رفتاری رو باید نشون بدن با توجه به این دادگاه که نشون داد که جمهوری اسلامی در نقض حقوق بشر سابقه طولانی داره؟
بله، متاسفانه خب جمهوری اسلامی از شهروندان ایرانی دو تابعیتی به عنوان یک ابزار فشار، یک اهرم فشار بر دولت‌های غربی استفاده میکنه و این واقعا یک پدیده حیرت انگیزه که یک حکومتی شهروندان خودش رو در واقع مجازات بکنه برای اینکه از دولت‌های دیگه امتیاز بگیره، چون اونها به تابعیت اون کشورها رو دارن و طبق قانون موظف هستن که از حقوق شهروندان خودشون دفاع بکنن و دیدیم که به هر حال کمابیش هم این کار رو انجام میدن. در مورد آقای جلالی هم متاسفانه همینطور هست، در صورتی که فارغ از این که او ناعادلانه بازداشت و محاکمه و محکوم شده، اساسا پرونده او ربطی به پرونده حمید نوری نداره. اون مدت ها قبل از باز شدن پرونده حمید نوری بازداشت شده بود و خب حالا مشخص میشه که جمهوری اسلامی او رو هم گروگان گرفته و الان از تهدید اعدام او در استفاده میکنه برای اینکه مانع صدور حکم احتمالی محکومیت حمید عباسی بشه و این واقعا همون در واقع رفتار غیر مسئولانه و نشاندهنده اون دستگاه قضایی وابسته است که به هیچ عنوان استقلال قضایی نداره. در طرف مقابل بعید به نظر میرسه که دادگاه تحت تاثیر چنین فشاری رأیش رو عوض بکنه یا دولت سوئد بتونه به دادگاه فشاری در این زمینه وارد بکنه، چون امری اساسا در سیستم حقوقی سوئد پذیرفته نیست. فعالان حقوق بشر در تمام این سالها به این نکات اشاره کردن و خواستار این بودن که مسئله حقوق بشر رو جزء اولویت‌های خودشون در مناسباتشون با جمهوری اسلامی قرار بدن و اون رو تابعی از مذاکرات هسته‌ای یا مذاکرات سیاسی و اقتصادی خودشون نکنن. متأسفانه خب دولت مردان غربی چندان به این موضوع نپرداختن و مسئله حقوق بشر عملا همواره در رده‌های بعدی اهمیت قرار گرفته. امیدوار هستم که این دادگاه و همینطور نحوه واکنشی که جمهوری اسلامی داره نشون میده تلنگری باشه به دنیای آزاد که به موضوع حقوق بشر از این پس با جدیت بیشتری بپردازن.
گفتگوی بود با جمشید برزگر، تحلیلگر مسائل سیاسی، درباره دادگاه حمید نوری و تأثیر آن بر وضعیت حقوق بشر در ایران.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
در حالی که افزایش قیمت مواد غذایی مختلف با واکنش‌های مختلفی روبرو شده است، در ساعت‌های اخیر موضوع افزایش قیمت آرد و نان نگاه‌ها را معطوف به قیمت یکی از بنیادی‌ترین کالاهای غذایی کرده است. در همین باره وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگوی با تأیید حذف یارانه آرد از پرداخت مستقیم آن به مردم خبر داد. همراه هستیم با همکارم بابک غفوری آذر که اخبار مربوط به این موضوع رو دنبال کرده. بابک، ابتدا از همین اظهارات وزیر کشاورزی شروع کنیم. چه گفته وزیر کشاورزی؟
سلام میکنم. به موضوع اصلی در واقع به همون مباحثی برمیگرده که از ابتدای سال جاری درباره حذف ارز ترجیحی درباره کالاهای مختلف مطرح بود و طی ماه‌های گذشته هم چگونگی اجرای این موضوع و تأثیری که میتونست بر قیمت کالاهای مختلف به ویژه کالاهای استراتژیک غذایی مثل همین آرد و نان میذاشت موضوع بحث بود. حتی در برخی سندهای افشا شده گروه هکری عدالت علی دیدیم ما سال گذشته که در همین رادیو فردا منتشر کردیم جلسات مختلفی در سازمان اطلاعات سپاه پاسداران برای مدیریت این موضوع برگزار شده. حالا در واقع اتفاقی که در روزهای اخیر افتاده شکلی از اجرایی شدن این اتفاق هست که مسئولان مختلف از جمله همین جواد سازاتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی دولت ابراهیم رئیسی در گفتگویی که با شبکه خبر تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی داشته، ضمن تایید این موضوع که آرد در واقع پرداخت یارانه مستقیم به مردم در دستور کار قرار گرفته به جای در واقع در قبال حذف آرد یارانه‌ای، اما خود آقای سادتی نژاد در این گفتگو اشاره‌ای به چگونگی پرداخت یارانه مستقیم، مبلغ احتمالیش و اینکه چه زمانی پرداخت میشه نکرده. عمده‌ترین توجیهی که آورده بدون اینکه در واقع به موضوع اون عرض ترجیح اشاره کنه، به گرون شدن قیمت غلات در جهان ناشی از جنگ اوکراین اشاره کرده، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین که میدونیم در کشورهای مختلف هم به نوعی موضوع افزایش قیمت مواد غذایی مطرح بوده، اما در ایران حتی پیش از شروع جنگ هم این روند افزایش قیمت کالای مختلف غذایی شروع شده بود و حالا به نظر میسه این موضوع شرایط رو تشدید کرده و مشکل کرده. آقای ساداتی نژاد همچنین به موضوع قاچاق در واقع یارانه آرد هم اشاره کرده بود که این موضوع در نوع خودش تازه هست که این مقام دولت آقای رئیسی گفته که اگر این کار رو نمی کردیم در ماهای گذشته می دیدیم که حتی آرد هم از ایران به کشورهای همسایه قاچاق می شده با توجه به تفاوت قیمت فاحشی که وجود داشته، و البته اشاره نکرده که چه افرادی و چه نهادهایی اینو قاچاق می کردن با توجه به اینکه دولت به طور مستقیم به واحدهای صنعتی درگیر در تولید کالاهای غذایی حوزه غلات و آرد این آردها رو در اختیار قرار میده و اگه قرار باشه اونها قاچاق صورت بگیره، در واقع اینجوری میخواد بگه که اتهام احتمالاً به اونها برمیگرده. به هر صورت مجموع این اتفاقات باعث شده که در کنار افزایش قیمت کالاهای دیگری مثل ماکارونی که تا 3 برابر طی روزهای اخیر گزارش شده، حالا همه کاربران شبکه‌های اجتماعی و اقشار مختلف مردم به شیوه‌های گوناگون درباره این موضوع صحبت کنند. هرچند این قیمت‌های تازه‌ای هم که عنوان میشه درباره نان در واقع حوزه صنعتی و نان فانتزی مطرح میشه قراره از شنبه اجرایی بشه.
بابک، اشاره کردی به افزایش 3 برابری قیمت ماکارونی، در بازار وضعیت چگونه است؟ برنج و نان و اینا قیمت‌ها چه تغییراتی داشته؟
تو خود قیمت ماکارونی که در روزهای اخیر قیمت‌های مختلفی اشاره میشه، عمده ترینش همین قیمتی است که ماکارونی 1000 گرمی تا 34,000 تومان هم داره گزارش میشه. درباره موضوع نان، یک در واقع ابلاغیه اتحادیه صنف نان‌های حجیم و نیمه حجیم تهران در شبکه‌های اجتماعی در حال دست به دست شدن هست که نرخ انواع نانهای حوزه در واقع فانتزی که همون نانهایی مثل نان باگت و نانهای استفاده شده در ساندویچی ها رو مطرح میکنه، اونجا تون ابلاغیه مثلا نان باگت معمولی تا 10,000 تومان داره تون ابلاغیه دیده میشه که در نوع خودش افزایش بسیار قابل توجهی نسبت به همین روزهای گذشته. خبرگزاری ایسنا هم در ساعتهای اخیر از افزایش قیمت برنج یه گزارشی داده که میگه که 114% قیمت برنج در فروردین امسال نسبت به ماه مشابه در سال قبل افزایش داشته.
سپاسگزارم. همکارم بابک غفوری آذر با ما بود با نگاهی به افزایش قیمت آرد و در پی اون نان در ایران. اما در برای بررسی بیشتر این موضوع همراه هستیم با رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران. آقای غیبی، چه شد که در شرایطی که دولت ابراهیم رئیسی بارها بر طبل مقابله با گرانی‌ها و وضعیت بد معیشتی کوبیده، الان خبر میرسه که قیمت آرد افزایش پیدا می‌کنه؟ چه عواملی به این موضوع دامن زده؟
ببینید، دولت آقای رئیسی یا هر دولت دیگری که جای ایشون بود، وقتی در ارکان اقتصادی خودش از منطق اقتصادی و از اون ریل عقلانیت خارج میشه و تصمیم گیری های قومی قبیله‌ای میگیره، خب این اتفاق قابل پیش بینی بود. اگر گران نمی‌کردن به واسطه قاچاق گندم و آردی که صورت می‌گیره، به واسطه ارزان فروشی نان‌های کم کیفیت به واحدهای دامداری و گاوداری به خاطر گران بودن نهادهای دامی، از طرفی به خاطر اینکه امیدی در گشایش‌های بین‌المللی نیست، بحث تأمین گندم با چال
آقای غیبی من صدای شما رو ندارم.
مورد دو بخشش یک افزایش قیمت و نرخ بوده و نکته بعدیش هم افزایش قیمت ناشی از همین جنگ بوده که ما شاهدش هستیم. تمام اینها رو وقتی کنار هم میذاریم، یا دولت باید منتظر میماند و به بحث و در حوزه آردونان به قحطی آردونان تن میداد، یا اینکه افزایش قیمت میداد و اینها رو به نوعی کنترل میکرد. عرض کردم ولی چون عقلانیتی در سیستم اقتصادی وجود نداره، در نهایت اتفاق مثبت و آنچه که هدف گذاری کردن رخ نخواهد.
در صورت آزاد شدن قیمت آرد، ما با چه تبعات اقتصادی معیشتی در کل کشور روبرو خواهیم بود؟ به خاطر اینکه خب نان کالای اساسی هستش که خب مردم از اون ارتزاق میکنن.
نان دو تا افزایش قیمت رو امسال تجربه میکنه. یک افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه های تولید شامل نیروی انسانی، افزایش اجاره بها و افزایش انرژی. این اتفاق افتاده و اون گزارشی که از افزایش نان بربری و نمیدونم تافتون و لواش و اینها که داره میاد ناشی از این اتفاق. ولی اون بخشی که قرار است ارز 4200 تومانی روش کنترل بشه یا حذف بشه و مدیریت بشه هنوز رخ نداده. بنابراین هم دولت مردان هم دروغ میگن هم راست میگن. این نکته اولش. نکته دوم اینه که ما وقتی وزارت کار میاد اعلام میکنه ما 60 میلیون نفر نیازمند دریافت وسایل حمایتی هستن، یعنی 60 میلیون نفر زیر خط فقر در کشور وجود داره که نیازمند حمایت هستن. وقتی اتفاقات قیمتی در حوزه معیشتی به خصوص نان و ماکارونی که یکی از اقلام مهم در سبد معیشت افراد به ضعیف جامعه بوده که به ضرب اون خودشون رو سیر میکردن به این شدت گران میشه، خب ما داریم تمام اینها رو سوق میدیم به سمت زیر خط فقر مطلق. این خط فقر مطلق در نهایت منجر به خطر افتادن بنیان خانواده، افزایش جرم و جنایت، افزایش تنفروشی، قاچاق، اعتیاد و در نهایت قرار گرفتن مردم رو در روی هم، جنگ بین فقیر و غنی یا همون جنگ داخلی و شاید هم اعتراضات گسترده تر علیه حاکمیت. چون اون قشری که دسترسی به بسیاری از ضروریاتشون رو دیگه محال میبینن، دنبال این خواهند بود که از جاهای دیگر، افراد دیگر، حالا یا حاکمیت یا حالا افراد برخوردار بخوان اون رو تامین بکنن. و چشمانداز این روند بسیار تلخه، چون احتمال هر گونه آشوب و جنگ داخلی بین مردم و حاکمیت بسیار بالا میشه با این روند.
با اشاره به تمام توضیحاتی که شما دادید، دولت چه میتونه انجام بده با توجه به شرایطی که خب در اون گرفتاره؟
ببین، دولت اولین کاری که باید بکنه در حوزه اقتصاد برگرده به استفاده از کارشناسان و نخبه های اقتصادی و یک آزادی عمل رو به اونها بدهد. برای بهبود شرایط اقتصادی باید شرایط بین المللی ایران رو هم در نظر بگیرن. نمیتوانیم ما با کل دنیا سر جنگ داشته باشیم ولی بخواهیم به طور مثال در داخل اقتصاد مستقل داشته باشیم. مثلا بحث خودکفایی رو مطرح کنیم، در حالی که همین سال گذشته ما 50% بیشتر از برآورد مجبور به واردات گندم شدیم، چون که به واسطه خشکسالی و بخشی هم به واسطه قاچاق گندم از کشور، مردم گندم تولیدی خودشون رو به سیلوها تحویل ندادن و ما در عمل نیازمندتر از گذشته شدیم به واردات. بنابراین حل مسائل اقتصادی مستلزم در قدم اول حل مسائل بین المللی هست و بعدم هم بازگشت عقلانیت به چرخه مدیریت اقتصاد کشور. غیر از این هیچ راه دیگری براش متصور نمی شود.
سپاسگزارم. رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن تهران با ما بود با نگاهی به وضعیت قیمت نان و آرد در کشور. اما اداره کل مدیریت بحران خوزستان نسبت به ریزگردها و خیزش گرد و غبار در این منطقه هشدار داده و میگوید آلودگی هوا در چند روز اخیر به چندین برابر حد مجاز رسیده است. خوزستان سالهاست که با خسارات ناشی از پدیده گرد و غبار دست و پنجه نرم می‌کند و اهالی‌اش از آلودگی آلودگی هوا و کمبود آب رنج میبرند. بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
در ادامه تشدید آلودگی هوا در نیمه غربی ایران، خبرها حاکی است که صدها نفر در دو روز گذشته با علائم بیماری‌های تنفسی روانه بیمارستان‌ها شدند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، تنها در یک شیفت کاری در روز دوشنبه 11 اردیبهشت ماه بیش از 400 نفر در استان خوزستان به دلیل آسیب دیدن از آلودگی به بیمارستان مراجعه کردند. همزمان با تشدید آلودگی‌های هوا در استان خوزستان، تمامی مدارس، دانشگاه‌ها، اداره‌ها و بانک‌های خوزستان نیز تعطیل اعلام شد. ریزگردها چه هستند و چگونه ایجاد می‌شوند و آیا قابل پیش‌بینی‌اند؟ ناصر کرمی، استاد دانشگاه و اقلیم‌شناس در گفتگو با رادیو فردا.
این وضعیت قابل پیش‌بینی بوده. نکته مهم برای این است که باید اون رو تفکیک کرد از گرد و غبار معمول محلی که ممکنه توی خوزستان باشه و یا طوفان‌های گرد و غباری که از جنگای خوزستان رو تهدید می‌کنن و همیشه هم وجود داشته، از قدیم هم وجود داشته. مثلا شایع‌ترین شکلش بادهای سرخ بود، به خاطر اون رنگ رستی که توش بود، واقعا افق رو و آسمان رو همه جا رو یک رنگ نارنجی، یک رنگ نزدیک به قرمز می‌کرد و خیلی پدیده واقعا وحشتناکی بود. یعنی تا فاصله 2 متری 3 متری هم بعضن دید کم می‌شد و کسانی که گیر می‌افتادن توی این باد سرخ نمی‌تونستن خودشون رو به سرپناهی جایی برسونن، بسیار امکان مرگشون بود. به هر حال این پدیده کلان است، این ریزگرده، هیچ کدوم از این دوتا نیست، منشأ خارجی داره. دقیقاً ما می‌دونیم این 3 روز پیش از استان انبار عراق سرچشمه گرفته. استان انبار در غرب عراق است، در همسایگی اردن و عربستان. از اونجا شروع به حرکت میکنه، به خاطر جریان باد غالب که به سمت ایران بوده به سمت ایران میاد. هواشناسی خوزستان هم مکرر هشدار داده بود، ولی خب به هر حال کاری نمیشد کرد. یعنی اومد و خب الان منطقه رو هم تحت کنترل گرفته خیلی شدید. حالا پیش بینی میشه که تو 1-2 روز آینده تضعیف بشه.
در ادامه این گفتگو از ناصر کرمی پرسیدم چگونه میشود پدیده ریزگردها را مدیریت کرد.
اینکه چه کار میشه کرد، ایران که نمیتونه کاری بکنه. یعنی عرض کردم از مرز اردن به عربستان میاد اینها، اونجا هم جایی نیست که بگیم الان برن درخت بکارن یا آب ببرن. مثلا آبی وجود نداره، دلیلی وجود نداره تو بیابونای اونجا برن درخت بکارن. مسئله پیچیده تره. میگن نمیدونم بریم با ترکیه صحبت کنیم. اولا ترکیه مگه گوش میده به حرف ما؟ ترکیه اون یک پروژه بزرگ به اصطلاح هیدرومیلیتاریستی هست، یعنی اهداف بلند پروازانی سیاسی رو با اون داره تعقیب میکنه. اینجا نیست به این راحتی بگیم خب داره اینجا ریزگرد میاد تو اون پروژه بزرگ گاب رو تعطیل کن. مضاف بر این که خیلی زوده بگیم ریزگرد ها از اون پروژه میاد، نه، این ریزگرد ها منشأ و دلایل دیگه ای داره. هنوز تأثیر پروژه گاب به حدی نرسیده که بریم الان فعلا یقه ترکیه رو بگیریم. حتی در آینده باید بیشتر بگیریم یقهش رو، چون تأثیرش زیاد خواهد بود. این ناشی از خشکیدگی عمومی خاورمیانه است. کاری توی اون منطقه برای اون منطقه از عهده ما بر نمیاد. اون کاری که ما میتونیم بکنیم تو ایران اینه که لااقل مثلا گرد و خاک محلی رو کنترل کنیم، لااقل اون سدچشمه‌ای رو که خب حالا این میخوابه فرو میخوابه، هفته بعد با یک منشأ داخلی شروع میشه، 2 هفته بعد با یک منشأ دیگه نمیدارم از خود توی خوزستان از هورالعظیم شروع میشه. ما خب لااقل هورالعظیم رو نذاریم به خشکی، اون سدچشمه‌ای داخلی رو بریم کنترل کنیم که این به اصطلاح کیفیت زندگی که در خوزستان به واسطه این ریزگردها و گرد و غبار محلیه قدری بهبود پیدا کنه.
روز دوشنبه میزان گرد و غبار موجود در هوای بسیاری از شهرستان‌های استان خوزستان به چند برابر حد مجاز رسید و در اهواز 25 برابر و در شوش حدود 27 برابر حد مجاز اعلام شد. بیشتر در فروردین ماه سال جاری یک مقام وزارت بهداشت ایران با اشاره به افزایش 30% مراجعه بیماران قلبی و ریوی به بیمارستان‌ها درباره به خطر افتادن سلامت عمومی جامعه در صورت تداوم گرد و غبار در کشور هشدار داده بود.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما مقامات اوکراین میگویند که ارتش روسیه زیرساخت‌های راه آهن در سراسر این کشور را هدف حملات خود قرار داده است. رئیس راه‌آهن اوکراین اعلام کرده که روسیه روز سه‌شنبه به 6 ایستگاه راه‌آهن در مناطق مرکزی و غربی کشور حمله کرده و خسارات سنگینی بر جای گذاشته است. به گفته او بر سر این حملات حرکت دست کم 14 قطار دچار تأخیر شده. اگر مایلی در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. اما این مجله نیمروزی در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.